الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب، بحث ما درباره تصویر واجب کفایی بود. عرض کردیم که محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه توضیحاتی دادن، حالا مخصوصا با تقریری که امام رضوان الله تعالی علیه از ایشون انجام دادن و نشون دادن که نمیشه اختلاف واجب عینی و کفایی رو نسبت به مکلف تصویر کرد و چه ما مکلف رو واحدی بدانیم لا به عینه یا واحدی بدانیم مردد، چه ما مکلف رو مجموع من حیثه و المجموع بدانیم و چه ما مکلف رو جمیع مکلفین تصویر بکنیم، از نظر محقق بروجردی قابل در واقع دفاع نیست که واجب عینی و واجب کفایی فرقشون به مکلفین برگرده. مجبور شدیم که مسئله مکلفون به رو مطرح کنیم و بگیم در واجب عینی در واقع مکلفون به ما یه قیدی دارد به نام قید مباشرت و صدور از تک تک افراد، اما در واجب کفایی مکلفون به ما قید مباشرت رو نداره و از این جهت اطلاق داره. ولی چون ترجیح بلا مرجح غلطه، تکلیف رو باید متوجه همه کرد علی نحو الاستقراق و از این جهت که تکلیف متوجه همه است علی نحو الاستقراق عینی و کفایی شبیه همه جهت مکلف، اما چون قید مباشرت در واجب کفایی مطرح نیست، وقتی طبیعتی که این قید رو نداره تحقق پیدا کرد، غرض حاصله. وقتی غرض حاصل شد، حصول غرض هم از باب اطاعته. اون عده‌ای که اطاعت کردن ثواب می‌برن، اون عده‌ای هم که در واقع اطاعت نکرده بودن چون تکلیف ساقطه، اسیانی متوجه اونها نیست. و اگر هم هیچ کس انجام نداد، اسیان وجود داره و عقاب متوجه همه است چون تکلیف متوجه همه بوده. ایشون اینطوری تصویر فرمودن واجب کفایی را. و عرضم کردم بر اساس این فرمایش، ایشون گفتن شاهد مهمی درست میشه و اون شاهد اینه که اگر ما شک کردیم در این که واجبی عینی است یا کفایی، ما باید بگیم که مشکوشون میفرمان که جمعی زیاد از علما گفتن اصل بر کفایی بودنه. ایشون میفرماد که خلاصه این درسته به خاطر این که کفایی اطلاق داره دیگه و عینیه که مقید به مباشرته. فرمایش آقای بروجردی در ارتباط با این واجب عینی و کفایی، یک تصویر دیگری هم محقق ناعینی رضوان الله تعالی علیه ارائه کردن که محقق ناعینی میخوان بفرمان که ما یک احتمال دیگری در مکلف میدیم که بر اساس این احتمال دیگه ممکنه بشه فرق بین واجب کفایی و واجب عینی رو در مکلف تصویر کرد، نه در مکلفون به. اون احتمال دیگه ای که در ارتباط با مکلف میدیم این نیست، این است که ما بگیم آقا ما نسبت به مکلف دو تا عنوان داریم، یه عنوان صرف الوجود مکلف و یه عنوان وجود ساری مکلف. ایشون توضیح میدن، میگن همونطوری که نسبت به مکلفون به ما همین مسئله رو داشتیم که در مکلفون به تارتن صرف الوجود مکلفون به مطرح بود و تارتن وجود به اصطلاح ساری مکلفون به که ازش تعبیر میکردن به این که مثلا این از جهت سرایانش در همه افراد، چون تصویری که آقایون از اطلاق ارائه میکنن تو اطلاق حیث سریان رو قائلن. میگفتن چطور در طبیعت ما گاهی وقتا صرف الوجود طبیعت رو مطرح میکردیم و بعدم میگفتیم صرف الوجود طبیعت و اول وجودات طبیعته، تارتن هم نمیگفتیم صرف الوجود طبیعت، میگفتیم وجود ساری طبیعت، نه صرف الوجود طبیعت. اگر وجود ساری طبیعت مطرح بشه در مقابل صرف الوجود طبیعت، دیگه اول وجودات و ثانی وجودات و ثالث وجودات فرقی با هم ندارن. این طبیعت از اون جهت که ساری و جاری در همه در واقع مصادیقشه مورد نظر مولاست. ولذا برش هم آثار مترتب میکردیم در اصول، قبلا هم این بحث چند بار شد. اگر صرف الوجود بود، صرف الوجود عرض کردم یا تحقق به اول وجوداته، اگر وجود ساری بود دیگه نه، اول وجودات رو یکی انجام میده، دوم وجودات رو یکی انجام میده، سوم وجودات رو یکی انجام میده، میشه وجود ساری. اینطوری ایشون میفرماد همونطور که درباره خود طبیعت این مسئله مطرحه، ما در ارتباط با مکلف هم میتونیم همین دوتا دیدگاه رو داشته باشیم، درباره مأمور نه مأمورون به. باز میشه اینطوری گفت که تارتن مأمور ما صرف الوجودش مورد نظر مولاست. صرف الوجود مأمور یا صرف الوجود مکلف تحققش به اول وجوداتشه. حالا اول وجودات یک نفر باشه اشکال نداره، همه باشن، اما اول وجودات. اگه همه با هم بیان تو میدون، باز تحقق صرف المکلفه، به اول وجودات مکلف. اگر یه نفر یا دو نفر یا ده نفر هم بیان تو میدون، همین اول وجودات. صرف الوجود مکلفی که تحققش به اول وجودات مکلفه، این مبناست. اما گاهی وقتا نه، این طوری نیست. مولا نظرش به وجود ساری و جاری مکلف در همه مکلفین دیگه، فرقی بین عرض کردم در مکلف بین اول وجودات و مکلف یا بقیه نیست، همه الان نحو سریان وجود. اینطوری محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه میفرمان اگر فرق بین صرف الوجود مکلف و وجود ساری مکلف مورد توجه قرار بگیره، اون موقع میشه مسئله را حل کنه، بگیم اونجا که واجب واجبه عینیه، در واقع وجود ساری مکلف به تعبیر ایشون موضوع تکلیفه. قبلا عرض کردم در مدرسه آقایون آیه بروجردی میگفت نسبت بین مکلف و مکلفون به و مکلف، اینا میگن مکلف رو که بذارید کنار، نسبت بین موضوع و متعلق، مکلف موضوع. اگه وجود ساری مکلف موضوع باشه، بله واجب واجب عینی. تا هر جا ما مکلفی داشته باشیم با شرایط تکلیف، اون موضوع تکلیف. اما اگه مسئله صرف وجود مکلف موضوعیت بخواد پیدا کنه، این دیگه واجب واجب کفاییه. من اول وجودات مکلف رو موضوع تکلیف قرار میدم. اول وجودات مکلف که میخواد موضوع تکلیف قرار بگیره، همینه دیگه، صرف الوجود شی به اول وجوداتشه. ایشون میفرماد، آقای نائینی میفرماد، میگه اگه اینطور شد، اون موقع مولا در واقع تکلیف رو متوجه همه میکنه. اما موضوع این تکلیفی که متوجه همه است، چون باید متوجه همه بشه، چون ترجیح بلا مرجح پیش میاد، موضوع این تکلیفی که متوجه همه است با صرف الوجود مکلف محققه. وقتی صرف الوجود مکلف تحقق پیدا کرد، تکلیف موضوع داره، فعلیت داره، امتثال میشه، تمام میشه، میره دنبال کارش. براش هم فرق نمی کنه که به یک این صرف الوجود با یه فرد باشه، با دو فرد باشه، با سه فرد باشه، با تو همه، ولی ابواب صرف الوجود ها تفاوتشون در این. این هم فرمایش محقق ناینی. بعدم ایشون میگه ببین تمام خصوصیات وجوب کفایی اینجا تطبیق میکنه دیگه، متوجه هم است. اگر اول وجودات مکلف شکل گرفت، تکلیف امتثال میشه، ساقط میشه، اطاعت هم مال همین اول وجودیست که تحقق پیدا کرده، ثواب هم مال همین هست، و چون تکلیف ساقط شده دیگه موضوع نداره دیگه، برای بقیه هم مطرح نیست چنین تکلیفی. ولی اگر همینا هم وارد میدون نشن و تکلیف رو زمین بمونه، عقاب متوجه هم است، چون تکلیف متوجه هم است. نه مکلفون، نه نه مکلفون به که بحث رفتی الان به بحث ما نداره. این صرفا برای این بود که یاد آوری کنه ایشون، همونطور که در باب مکلفون به مأمورون به ما دو تا حیث داشتیم، بعضی مأمورون به ها صرف الوجودشون مورد نظر مولا بود.
عنوانشون چی؟ عنوانی نداره؟
نه نه عنوان نداره اینجا، نه خیر عنوانی تو بحث ما نداره، چون الان ما بحث خودمون از باب مکلف داریم درست میکنیم، کاری به مکلفون به نداره، ولی اثر داره اون طرف توی در واقع تعدد امتصال و اینها مطرحه، که اگر قبلا تو عوامل این بحث رو داشتیم که ما با امتصال در واقع با امتصال اول تکلیف ساقط میشه، یا ما امکان تعدد امتصال وجود داره، هم تو بحث اجزا هم تو خیلی جا. اونجا بحث این بود که اگر صرف الوجود طبیعت باشه، صرف الوجود طبیعت امتصالش به اول وجودات طبیعته، توی مره و تکرار خیلی ثمره داشت، قبلا بحث شده بود، اونجا ثمرات علمی زیادی داشتیم، ولی سر مکلفون به بود اون بحث. ما صرفا یا ایشون یاداوریش به خاطر اینکه این نکته رو یاداوری کنه که بابا ما دو تا حیث داشتیم، یه حیث صرف، یه حیث ساری. اگه صرف الوجود مکلف مطرح، مکلفون به یا طبیعت مطرح بشه، به اول وجودات طبیعته دیگه، اونجا تکرار امکان نداره اصلا، چون با اول وجودات طبیعت امتصال میشه، قرص حاصل میشه، میره دنبال کارش. اگه وجود ساری مطرح بشه، نه وجود ساری به اول وجودات طبیعت نیست. ایشون میگه همینو سر مکلف که پیاده بکنید، اونجا سر مکلفون به پیاده میکردید، اون بحثای علمیتون شکل میگرفت، مره و تکرار و تعدد امتصال و اون حرفایی که اونجا داشتید، اینجا همین مطلب رو بیارید سر مکلف پیادهش کنید. با صرف الوجود مکلف اگر تکلیف شکل گرفت، این تکلیف تکلیف کفاییه، اما اگه با وجود ساری و جاری مکلف در همه مکلفین تکلیف بخواد درست بشه، این تکلیف تکلیف عینیه نه کفایی. دو تا دیده دیگه، ایشون میگه من با مکلف حل میکنم مسئله را، مکلفون به از این جهت مشکل صرف الوجود شابه نیست دیگه. آقای بروجردی فرق بین عینی و کفایی رو از باب مکلفون به در حل میکرد، میگفت مکلفون به قید مباشرت دارد، اگر قید مباشرت دارد عینیست، اگر قید مباشرت ندارد کفاییست. اون عید زاویه نگاه میکرد تا حل کنه، میگفت با مکلف نمیشه حل کرد. آقای ناینی میگه نه، من میتونم حل کنم، من برای شما با مکلف حلش میکنم، شما 4 احتمال دادید، بیاد احتمال پنجم میرم بدید. احتمال پنجم در باب مکلف اینه که با صرف الوجود مکلف کار کنید. این فرمایش محقق ناینی. اونم خب، پس حالا ما امرمون دائره بین این دوتا دیدگاه از تلامذه آخوند. آیا دیدگاه محقق بروجردی را اختیار کنیم یا دیدگاه محقق ناینی را اختیار کنیم؟ مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه دیدگاه محقق نائینی رو اختیار کردن. ایشون در همین محاضرات احتمالاتی رو نقل میکنن که اکثرشون بحث شد که دیگه خیلی طولش نمیخوایم بدیم، قبلا بحثاشو کردیم. میرسن به احتمال چهارم. یه فرقی البته یه احتمال ایشون در مطلبشون توی استقراق هست که انشالله عرض میکنم بعدن، ولی احتمالاتی که ایشون نقل میکنه میرسه به احتمال چهارم. ایشون میگه حق همین احتمال چهارمه. احتمال چهارم چیه؟ میشه همه حرف استاد و محقق نائینی. چهارم ایشون میفرماد ان یکون تکلیف متوجها الی احد المکلفین لا بعینه المعبر عن به صرف الوجود و هذا هو الصحیح. ایشون میگه به نظر من تحلیل استاد محقق نائینی که میخواد با صرف وجود مکلف مسئله رو حل کنه درسته. بعدم شروع میکنه توضیح میده فرمانشات استادش محقق نائینی رو. میگه در عرف مثال داره، در شرع هم مثال داره، چه اشکال داره مولا با صرف الوجود کار کنه و با صرف الوجود مسئله رو حل کنه. بعدم میگه این همین تعبیریست که میگیم احد المکلفین لا به عینه. احد المکلفین لا به عینه همون صرف الوجود مکلفه. و در پایان وقتی که اینو توضیح میده میگه نتیجه این میشه که ما در واقع فلا فرق بین الواجب تخییری و الواجب الکفایی. از این جهت ما میفهمیم این تیکش این مقداری فرق میکنه به نظر ما با فرمایش های نائینی. بعدن عمدن خوندم که بعدن تو بررسی کارش داری. ایشون میگه اگر من گفتم واحد لا به عینه همون صرف الوجوده، یعنی یک نفر نامعین از مکلفین که ازش تعبیر میکنیم به صرف الوجود مکلف، اینطوری میگه واحد لا، آی خویی میفرماد واحد لا به عینه همون صرف الوجوده، اگه اینو قبول کردیم مختار من همون صرف الوجوده و به نظر من صرف الوجود همون واحد لا به عینه است، اگه این طوری شد آی خویی میفرماد، اگر اینو قبول کردیم اون موقع فرقی بین واجب تخییری و واجب کفایی نیست. چرا؟ چون ایشون تو واجب تخییری هم گفت واحد لا به عینه، واحد لا به عینه را مطرح کرد. ایشون میگه اگر قبول کردیم که صرف الوجود همون واحد لا به عینه است، اون موقع واحد لا به عینه در واجب تخییری نسبت به مکلفون بهه، واحد لا به عینه در واجب کفایی نسبت به مکلفه. همین. ولی مسئله مسئله واحد لا به عینه است. ازا ایشون میفرماد فلا فرق بین الواجب تخییری و الواجب الکفایی الا من ناحیت ان الواحد لا به عینه فی الواجب تخییری متعلق الحکم، حکم خورده به این، یعنی مأمورون بهه. عرض کردم تو مدرسه اینا ما یه موضوع داریم یه متعلق داریم، موضوع مکلفه، متعلق مأمورون بهه. میگه واحد لا به عینه خورده به اونجا به مکلفون به، یعنی به متعلق حکم، و فی الواجب الکفایی در واجب کفایی واحد لا به عینه خورده به مکلف، یعنی خورده به موضوع، ولی مسئله مسئله واحد لا به عینه است. فرموش آقای خویی لذا محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اختیارش صرف الوجود اولا و اصرار هم داره صرف الوجود رو منطبق کنه با این عنوان واحد لا به عینه، او عنوان انتزائی که قبلا تو واجب تخییری باش کار کردی بای خوییتون. با همین توضیحی که گفتم که یک عنوان انتزائی داریم که یک بار اون رو نسبت به مکلفون به یا متعلق پیاده میکنیم، یک بار یک عنوان انتزائی واحد لا به عینه داریم که اون رو نسبت به موضوع یا مکلف پیاده میکنیم. نه فرمایش های خوب. در فرمایش ایشون خدمت با سعادت شما عارضم یه احتمالی رو تو استقراق ایشون مطرح کردن که تو فرمایشات آقای بروجردی نبود، اونم بگیم، بعدم ردش کردن با همون مبنای خودشون تو واجب تخییری. گفتن که مسئله توجه تکلیف به عامه مکلفین علی نحو الاستقراق یه دفاع میشه ازش کرد، و او دفاع اینه که من بگم او استقراقی که میگیم متوجه همه است، مشروط بشه به این که من تکلیف و متوجه همه میکنم به شرط آن که دیگری انجام نده. یعنی یه نوع واجب مشروط درست میکنم، اما واجب مشروط در ناحیه مکلف. تو استقراقی که آقای بروجردی مطرح کردن و ردش هم کردن، این قید اشتراط نبود، میگفتن همین که بگیم متوجه جمیعه، گفتن خب این غلطه، اگه متوجه جمیعه چرا با فعل بعض از بقیه ساقط شه؟ آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرما میشه اینو درستش کرد، بگیم متوجه جمیعه اما به شرط، وجوب رو مشروط کنید، بگید متوجه جمیعه به شرط این که او بعض دیگه انجامش ندن یقه تو رو میگیره، پس اگه بعض دیگه انجام دادن شرط وجوب نسبت به تو حاصل نشده، لذا وجوب شکل نمیگیره. اگه خاطر مبارکتون باشه، ایشون همین تحلیل رو تو واجب تخییری داشت، میگه واجب تخییری یه راهش اینه که من از طریق وجوب مشروط جلو ببرم، بعدم مفصلی وجوب مشروط نقد کرد تو واجب تخییری، اینجا هم همینو میگه، مفصل نقد میکنه. لذا مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه راه حلی که پیشنهاد میدن تو استقراق، تو جمیع، اینه که ما میتونیم جمیع رو یه طوری درستش کنیم، اما گیر داره ببریمش رو واجب مشروط، اون موقع گرفتاری هایی که تو واجب تخییری داشتیم تو واجب مشروط پیش میاد. ما چون یه بار تو واجب مشروط، تو واجب تخییری که ایشون میبردش به سمت واجب مشروط، میگم مثلا صوم برگردن تو واجبه به شرط این که عتق انجام ندی، عتق بگردنت واجبه به شرط این که صوم انجام ندی، اینطوری تو واجب تخییری همین کارو کرد، بعدم اشکالات متعددی رو مطرح کرد، ما اونجا بررسیش کردیم. ایشون تو استقراق میگه میشه کرد ببریمش به سمت واجب مشروط، اما باز شروع میکنه یکی یکی اشکالات این که این بشه واجب مشروط چیه مطرح میکنه. لذا این تو استقراق این توضیح اضافه رو میده، ولی چون مبناش تو وجوب تخییری این بود که نمیشه این راه رو باز کرد، این راه غلطه، اینو میذاره کنار. عملا محقق خویی رضوان الله تعالی علیه از همون مبناش در واجب تخییری، یعنی واحد لا به عینه، عنوان انتزاعی واحد لا به عینه استفاده میکنه، اما واحد لا به عینه را منطبق میکنه بر مکلف، یا بگو بر موضوع، همچی که خوندم براتون، و بعدم اصرار داره که واحد لا به عینه همون صرف الوجودیست که استاد ما قائله آی بخوی. در صورت که یادتونه محقق نائینی در واجب تخییری، در واجب تخییری واحد لابعینه را رد کرد، گفت واحد لابعینه مطرح نیست، واجب تخییری سنخیست از وجوب غیر از تعیینی، و اصلا مسئله واحد لابعینه رو گفت نه عرفیه، گفت عقلا میشه ولی عرفی نیست. خاطرتون از آیه خویی اونجا جدا شد از استادش محقق نائینی در واجب تخییری، ولی اینجا اصرار داره که حیث واجب تخییری و واجب عینی از این جهت که عنوان واحد لا به عینه در هر دو هست فرقی با هم نداره. فرقشون اینه که واحد لا به عینه در یکی متوجه مأمورم بهه یا متعلق تکلیف، در یکی متوجه مکلف یا موضوع تکلیفه. این فرمایش های خود
اما مجموعی نه
اونجا عام مجموعی که مطلق نیست، مطلق از نظر اینا وجود ساریه. نه آقای نائینی، نه نه اونو که آقای خویی، آقای نائینی عرض کردم، آقای نائینی مجموعه من حیث خوب المجموع میگن در مقابل وجود ساری. مجموع اینجا من حیث خوب المجموع نیست که عام مجموعی بشه، چون اطلاق اینا سرایان در همه افراده، لذا تعبیر میکردم مجموع من حیث خوب المجموع در مقابل اطلاق. اطلاق وجود ساریه، ساری در مجموعه، اما نه در مجموع من حیث و قبل چی؟ مجموع
کجا تقابل شد؟
نه نه مطلق و مقید نیست، تقابل بین بدلیت و استقراقه. در واقع اطلاق بدلی میگفتن صرف الوجود با یه ملاحظه در مقابل اطلاق استقراقی. منتها دیگه چون اینجا نمیخوان از اون اصطلاحات استفاده کنن، میگن وجود ساری در مقابل صرف الوجود. دالف حالا هر چه باشه، دالف فعلا مهم نیست. پس الان خدمت مبارک شما عارضم، در واقع دو تا دیدگاه داریم که یکی دیدگاه محقق نائینی است، یکی دیدگاه محقق بروجردی. یه ادعا اضافه داریم از محقق خویی رضوان الله تعالی علی که او صرف الوجود استادم محقق نائینی همون واحد لا به عینه است. این فرمان. و اگر این ادعای اخیر آقای خویی درست در بیاد، واحد لا به عینه او عنوان انتزاعی که در واجب تخییری ما باش کار میکردیم، همون میتونه مشکل واجب کفایی را هم حل کنه. اینطوری در صورتی که مبنای محقق نائینی اونجا این بود که نه، واحد عنوان انتزاعی واحد لا به عینه عرفی نیست و ما مسئله واجب تخییری را از طریق واحد لا به عینه حل نمی کنیم، بلکه واحد لا به عینه را عرفی نمی دونیم، بلکه واجب تخییری سنخی از وجوب می دانیم. اگر اون فرمایش های نائینی رو اینجا پیاده کنیم، اینجا نتیجهش اینه که واجب کفایی هم سنخی از وجوبه که با صرف الوجود مکلف داره کار میکنه، در مقابل واجب عینی که با وجود ساری مکلف کار میکنه. دیگه آقای نائینی خیلی معطل عنوان انتزاعی واحد لا به عینه نمیشه که واحد لا به عینه تخییری بخواد بیاد اینجا، چون ایشون واحد لا به عینه را در تخییری رد کرد، دیگه ازش نیازی به استفاده نداره. لذا این ذیل در واقع ذیل نظر آقای خوئیه که حالا انشاءالله ما بعدا تو بررسی عرض میکنم، فقط تو شماره گذاری اقوال داشته باشید. باقی میمونه فرمایش هست امام رضوان الله تعالی علیه. حالا شما فرمایش هست امام را هم ملاحظه بکنید. امام یه نقضی به محقق نائینی داره، یه نقضی به محقق بروجردی داره. با نقضاش امام میخواد بگه تصاویری که شما ارائه میکنید همه جا قابل استفاده نیست. حالا اصل مدعای امام رو عرض کنم که بعدا مطالعه کنید، بعد تفصیلش رو عرض میکنم که بحث رو جمعش بکنید. امام میدونید چی میخواد بگه؟ امام میخواد بگه ببینید در واجبات کفایی ما گاهی وقتا ملاحظه میکنیم، میبینیم مأمورون به ما اصلا امکان تعدد وجود نداره، مثل دفن میت. دفن میت اما موارد واجب کفاییه، ولی نگاه که میکنید به خارج میبینید این واجب کفایی است که اصلا نمیشه توش تعدد داشت. میتو یه بار میتو یه بار دفن میکنن. گاهی وقتا واجب کفایی ما امکان تعدد تدریجی داره، مثل صلات میت، ولی واقع مسئله اینه که آدم نگاه که میکنه اول وجودات مطلوب مولاست. امام میگه ببینید شما اینا رو توجه بکنید تو فقه، که وقتی ما میگیم واجب کفایی چه اتفاقی میفته، در واجب کفایی مثل دفن میت اصلا امکان نداره ما بگیم میت رو چند بار دفن کن، دفن شد رفت تمام. در صلات میت میشه گفت که چند تا نماز تدریجاً بر میت خونده بشه. ایشون میگه اگر ما واجبات کفایی داشتیم تو فقه که مأمورون به ما، تعدد وجود امکان درش نداشت یا تعدد وجوداتش مطلوب مولا نبود. بعضی وقتا میشه گفت مبغوض مولاست، مثلا این جنازه رو زمین بمونه تا همه مکلفین بیان برش نماز بخونن تدریجا. اگر ما مأمورون بهی داشتیم که این مأمورون به امکان تعدد نداشت یا تعدد در او، که حالا بعد تفصیلش رو میخونیم از امام، ولی همین تو کلیتش میخوام تو ذهنتون بیاد، امام میگه اگه نشد تعدد در مأمورون به، یا نشه یا اصلا نشه یا بشه ولی اول وجودات این مأمورون به مطلوب باشه، آیا عقلاییه ما بیاییم همه مکلفین رو منبعث کنیم؟ آیا میشه اینو عقلایی دونست؟ برای چیزی که در واقع برای چیزی که یه وجود بیشتر ازش امکان نداره، حالا این یه وجود رو دو نفرم انجام بدن انجامش بده، ما اصلا بیایم یه تکلیفی رو متوجه جمیع مکلفین قرار بدیم، اونم در چیزی که یه وجود بیشتر نداره، امکان یه وجود بیشتر توش نیست. حالا چه جمیع مکلفین رو به شکل صرف الوجود مکلف مطرح کنیم؟ اگه به شکل صرف الوجود مکلف مطرحش کنیم، معناش اینه که امکانش باید باشه که همه مکلفین عالم با هم بیان انجام بده. اصلا چنین چیزی تو دفن میت امکان نداره. یا نه بیان بگیم مأمورون به قید مباشرت توش نیست، یعنی حرف آقای بروجردی، بگیم مأمورون به قید مباشرت توش نیست، اصل مأمورون به مأمورون به ما این طبیعی قید مباشرت توش نیست، چون قید مباشرت توش نیست اصل مأمورون به میاد ولی همه مخاطبشن، همه رو ما منبعث کنی، میشه عقلا به ما میگن چی؟ یعنی چی؟ شما وقتی که میبینید این مأمورون به شما دفن میته، دفن میت یه وجود بیشتر پیدا نمیکنه، یا مأمورون به شما صلات میته، یا مأمورون بهی دارید در صاب النبی که بهش میگید مرتد، قتل اوه که واجب کفایی اذن شارع هم لازم نداره، باید کشتش. خب اینه که چهار بار نمی کشن، یه نفر قیام میکنه میکشه. اگر مأمورون به شما در واجب کفایی قتل این مرتد صاب النبی است و این امکان تعدد نداره، دفن میتی که امکان تعدد نداره، یا صلات میتی که امکان تعدد داره ولی فهم عقلایی اینه که اول وجوداتش، ایشون میگه یادتونه تو زیل بحث واجب تأخیری ما یکی از احتمالات این بود که گاهی وقتا یه وجود، وجود اول قرض رو تعمیم میکنه، دیگه وجودات بعدی یا بی اثرن یا حتی مخله. ایشون میگه تو اینجور موارد انصافا نه حرف آقای نائینی حل میکنه مسئله رو، نه حرف آقای بروجردی. عقلایی ما تکلیف رو متوجه همه بکنید، حالا ملاحظه کنید عبارت امام میگه بله یه جاهایی داریم میشه فرض کرد، حرف نائینی قابل فرضه، حرف آقای بروجردی اصلا فرضم نداره براش، فرض معقول نداره، ایشون میگه حرف آقای نائینی رو میشه براش فرض کرد اما مصداق نداره تو فقه. مصداق نداره که حالا اونم میگیم. اما انصاف مسئله اینه که الا ماشاءالله ما واجبات کفایی داریم که این واجبات کفایی نه با تحلیل محقق به ناینی قابل تصویر اندل اقلا، نه با تحلیل محقق بروجردی. لذا اشکال مهمی که متوجه آقای خویی میشه اینه که ایشون میگه این عرفی و شرعیه که من تکلیفی رو متوجه همه بکنم. ببینیم حالا فرمایش امام رو ملاحظه بکنید، از روی فرمایش امام برگردیم ببینیم میتونیم یکم نقد و بررسی بیشتری نسبت به فرمایشات این دو علم، یعنی محقق ناینی و محقق بروجردی داشته باشیم. به تبع یه تکمله هم نسبت به فرمایش آقای خویی خواهیم داشت، چون اصلا آقای خویی یه تفاوتی بین فرمایش ایشون و فرمایش استادش هست سر همین واحد لا به عینه، که استادش سر لا به عینه نمی‌ایسته، لازم نیست بایسته، چون تو تحقیقی ردش کرد، گفت این خیلی عرفی و اقلائی نیست. تا ببینیم چه کار باید بکنیم. حالا فعلا خطاب قانونی که بحث نمی‌کنیم ما.